اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جلسه 13 از تفسیر آیه نور، از تفسیر مرحوم صدر متعالی رضوان الله تعالی علیه، و به تاریخ یک شنبه 23 شهریور 1404. همونطور که مستحضرید، آیه نور آیه 35 از سوره مبارکه نور است که نظام هستی رو اهم از تشریع و تکوین در یک جمله و یک فراز مطرح می‌فرماید خدای عالم، و این حقیقت اونقدر عظیم و والاست که مثالی رو خدای عالم طراحی کرده است که در این قالب این مثال شاید فهم معنای اولی آیه برای اذهان کوشا و حتی سخت کوش ممکن است که به دست بیاید. اجازه بدید که تیمنن و تبرکن و همچنین با مزامین این آیه و کلمات و واژه‌های بسیار زیبا و ارزشمند این آیه آشنا بشیم، این آیه رو تلاوت کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجة کأنها کوکب دری یوقد من شجرة مباركة زیتونه لا شرقیت ولا غربیه یکاد و زیتها یذیع ولو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء و یضرب الله الامثال للناس والله بكل شیء علیم. مراحلی رو برای فهم بخش اول یا مقام اول این آیه پشت سر گذاشتیم. مقام اول این آیه این است که الله نور السماوات والارض، تمام مطلب در همین یک گزاره و یک قضیه الهیه مطرح است. الله نور السماوات والارض و بقیه آیه در حقیقت تبیین در قالب مثال است که چه در بخش تشریع و چه در بخش تکوین این نورانیت حق سبحانه و تعالی نسبت به ما سوى الله که این از سماوات و الارض ناظر به جهان امکان است و ما سوى الله است روشن بشود. در مقام اول مرحوم صدر متعالیین هم به لحاظ معنایی نور رو معنا کردند، هم به لحاظ اصطلاحی مشربهای مختلف عرفانی فلسفی رو میدان آوردن و در نهایت سعی کردن بر اساس حکمت متعالیه که غریب سازی کردن با حکمت اشراق و نورانیتی که در این حکمت به عنوان نور و ظلمت مطرح هست، مسئله رو پیش بردن و تا حدی معنای الله و نور السماوات والارض رو بیان فرمودن. اما در مقام ثانی وارد مثال شدن که مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباحون المصباحو فی زجاجتن از زجاجتو که انها کوکبون دری، که بخش اول این مثال رو مطرح فرمودند که در جلسه 12 بیان شد. اما در این جلسه در حقیقت ادامه همون مسئله هست که یک نکته بسیار اساسی رو دارن مطرح میکنن و میفرمایند که درست است که خدای عالم مبدع هستی است و کائنات و مبدعات و مکونات و هر چی که در نظام هستی هست از اوست ولا غیر، و هر ممکنی به او وجود پیدا میکند و تحقق پیدا میکند و ماهیات در ظلمت ها هستند و به نور وجوداتی که از جانب حق سبحانه و تعالی اعطا می شود و افاضه می شود اونها از ظلمت به در میان و از این جهت وجود ظهور است و نور است و ماهیات به تبع این نور روشنی پیدا می کنند. اما سخن این است که آیا همه اونچه که در نظام هستی از مبدعات و مکونات وجود دارد مستقیما از جانب اله، یعنی مباشرتا خدای سبحان عهده دار نظام آفرینش است، یا بر اساس نظام علی و به اصطلاح اسباب و علل مجاری امور، مظاهر، مجالی خدای عالم ارادهش را و مشیتش را اعمال می کند. قهرن اون نظر نظری که حق سبحانه و تعالی مباشرتاً بخواهد مستقیماً وارد حوزه هستی کائنات بشود و اونها رو به وجود درآورد، این محال است. این محال بودنش هم از ناحیه این ممکنات است. اینها ضعیف‌تر از آن هستند که قدرت لایزال حق، علم نامتناهی و اراده نامتناهی حق بخواهد شامل بشود مستقیما، مثل اینکه نور خورشید بخواهد مستقیما به چشم بتابد. این جز کوری و نابینایی چیزی عائد نخواهد شد. درست است که خورشید سراسر نور است، ولی چون نور شدید است کائنات نمیتوانند مستقیما این نور رو در حقیقت دریافت کنند. باید واسطه های فراوان و فاصله های بسیار زیادی باید وجود داشته باشد تا این نور قابلیت ارائه برای این موجودات ضعیف رو داشته باشد. بنابراین خدای عالم در مقام احدیت ظاهر می شود، بعد در مقام واحدیت اسمای الهی شکل می گیرد، بعد در مقام بعد از اسما این مجالی و مظاهر عالیه شکل می گیرند، بعد مظاهر متوسطه، بعد مظاهر دانیه. اگر خدای عالم خواهد باران ببارد هیچ شکی نیست، بله خدا باران میبارد، هیچ تردیدی در اینکه باران از ناحیه خدا هست نیست. اما برای اینکه این باران بشود و برای درخت ها و برای موجودات زمینی مفید و سودمند باشد، بایستی که ده ها مظاهر و مجاری طی بشود و رقیق بشود تا تازه مثلا دریا باشه، تبخیر باشه، ابر بر اساس تراکم تشکیل بشه، بعد باران حاصل بشود. مثلا سحاب مظهری است، همونطوری که خود باران هم باز مظهر حیات گیاهان و امثال ذالک هست، اما خود این باران از یک مظهر دیگری به نام سحاب مثلا گرفته می شود. سحاب هم از بالاخره شمس است و اشراق است و امثال ذالک که اونها هم باز مظاهر و مجالی هست تا این به انسان برسد. بنابراین اینه که ما فکر بکنیم که خدای عالم مستقیما این کار رو بخواد انجام بده و کارهای نشئه طبیعت انجام بگیره، این محاله. این محال یعنی این که جهان امکانی مقدورش نیست که بخواهد مستقیما از حق سبحانه و تعالی فیض بگیره، مثل همین مثالی که عرض کردیم. ولذا همه و همه از طریق این مظاهر و مجالی که تازه این مظاهر و مجالی رو اسماء الله دارن هدایت میکنن، خود اسماء الله هم باز توقیفی هستند، یعنی برخی از اسما متوقف بر بعضی از اسما هستند و همینطور تا میرسه به اسم جامعی که یا اسم اعظمی که همه اسما در او هستند و از اونجا این امر نشأت میگیرد. بنابراین اینجا در مقام مسئله نور آسمان و زمین خدای عالم داره با این ترکیب و با این نوع نگاهی که بیان شد مسئله را مطرح میکنه. میفرماید که مثل نورهی که مشکاتن فیها مصباحون المصباح فی زجاجتن و زجاجتو که انها کوکب دری یوقد من شجرتن مبارکتن زیتونتن لا شرقیتن بلاغه. همه اینهایی که ما ملاحظه می فرمایید، همه اینها یک به یک به نوبه خود مظاهری هن، مجالی هن که یکی متوقف بر دیگری است و تا به اون اسم الهی برسد و بعد هم به مبدأ کل که الله و نور و سماوات هستش. از سوی دیگر هم خب ماهیات همهشون استدعای وجود دارن، چون من حیث ذاته لیسن و من حیث علتها لیس هستن. خب کدوماشون مقدمن کدوماشون مؤخرن؟ این تقدیم و تأخیر هم جای بحث جدی دارد، از اینکه همه ماهیات من حیثیه لیست اللهیه لا موجوده ولا معدومه از یک سو، و برای اینکه موجود بشوند تقاضای وجود دارند هم بحثی درش نیست، اما برای اینکه وجود به اونها عطا بشود یک سلسله ایست، یک زنجیره ای از مظاهر و مجالی باید وجود داشته باشد تا این ماهیت مادون از ماهیت مافوق بتواند هستی بگیرد. ولذا این معنا رو در قالب این مثال دارن بیان میکنن، ایشون در این بخش این معنا رو بیان میفرمایند. فکذالک لولم یکن، خب اون طرف مسئله روشن شد، اما این طرف مسئله که این مجاری و مظاهر هستن، فکذالک لولم یکن للحق اسماء که یقع منها آثار مخصوصه علی المظاهر و المجالی و حسب ما یقتضیه تعین کل اسم عن اسم آخر لم یستر عنه فی عالم الایجاد شیء من الممکنات. یعنی اگر حق باشه و اسماء نباشن، این و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء وجود نداشته باشن، خب خود حق سبحانه و تعالی چگونه به یعنی ماهیات چگونه میتوانند از اون حق مطلق هستی بگیرند؟ همهشون برابرند، کدوماشون زودتر کدوماشون دیرتر و امثال ذلک. این اسامی هن، این مظاهر و مجالی هن که مراتب وجودی دارند و مرتبه عالیه برای مرتبه دانیه فیض وجود افاضه میکند. فکذالک لولم یکن للحق اسماء که یقع منها آثار مخصوصه علی المظاهر و المجالی، البته تو پرانتز به حسب ما یقتضیه تعین کل اسم عن اسماء آخر، بله هر کدام از اسمای الهی یک مظهری رو در حقیقت انتخاب میکنند و از طریق اون مظاهر یا اون مظهر شأن خودشون رو افاده میکنن، به حسب ما یقتضیه تعین کل اسم عن اسم آخر، اسم مثلا رزق، اسم شفا، اسم قضا، اسم هادی و سایر اسماء حق سبحانه و تعالی این تعیناتی دارن که این تعینات در حقیقت مجالی خاص خودشون رو میخوان که هدایت مثلا از طریق کلام الله باشه و رزق از طریق مثلا آسمان یا زمین و امثال ذلک باشد. فکذالک لولم یکن للحق اسماء که یقع منها آثار مخصوصه علی المظاهر و المجالی دو پرانتز به حسب ما یقتضیه تعین کل اسم عن اسم آخر، اگر برای حق اسماء نباشد لم یستر عن الحق سبحانه و تعالی فی عالم الایجاد شیء من الممکنات، یک شیء هم تحقق پیدا نمی کند. چرا؟ از لا اولویت لممکن ما، هیچ اولویتی برای یک ممکنی دون ممکن دیگر ندارد. حتی صادر نخستین هم در حقیقت با موجود مادی از این جهت که ماهیت امکانی برای هر دو هست که من حیث یا لیس هستن، اینا یکسان هستن. از لا اولویت لممکن ما ولا رجحان لممکن ما علا ممکن آخر و حسب الجهت الامکانیه. اینها امکان ماهوی دارن و امکان ماهوی نسبت به همه ما سوى الله یکسان هستش، همه من حیثیه لیست اللهیه لا موجوده و لا موجوده. اینا همه ایشون تقاضای وجود دارن و یکسانن در این مرتبه. فان الماهیات الممکانیه والمعان الکلیه التي هي غیر الوجود، که ماهیت غیر از وجود هست، فی درجه واحده، همه و همه در یک سطح هستن. چرا؟ چون ماهیت من حیثیه لیست اللهیه لا موجوده و لا معدومه و فقط و فقط لازمه وجودی اونها امکان هست و لا غیر. فان الماهیات الامکانیه والمعان الکلیه التي هي غیر الوجود في درجه واحده به حسب ذات، در قبول نور وجود، همه و همه در این که نور وجود رو قبول بکنند یکسانند. حق تعالی به کدام یکی از اینها این وجود رو عطا بکند اولویتی در کار نیست، و الا می شود ترجیح بلا مرجح و یا ترجح بلا مرجح که هر دو محال هستش. و فان الماهیات الامکانیه والمعان الکلیه التي هي غیر الوجود في درجه واحده به حسب ذات في قبول نور الوجود و عدم قبول. اینا دو یکسان هستند، نور وجود و عدم قبول وجود یکسان هستند، در مقام ذات یکسان هستند. بل المعین لكل منها في مقام خاص و درجه معینه انما هو ذات الوجود ها بما يلزمها من الاسماء والصفات المنبعثه عن حق هویته الالهیه و شمس حقیقته الواجبیه. اگر بناست فیضی افاضه بشود و نوری و وجودی به این ماهیات عطا بشود، این ذات الهی است بدون شک، اما به واسطه این اسماء و صفاتی که این اسماء و صفات هم منبعثن از حق هویت الهی و شمس حقیقت واجبی. بل المعین معین لكل منها، از این ماهیات، فی مقام خاص و درجه معینه انما هو ذات الواجب. بله، تردیدی نیست این اسما مستقل در تأثیر نیستن، نمیتوانند اسم رزاق حق بدون اون ذات رزق عطا کند یا اسم شافی حق بدون ذات شفا عطا کند. نه، انما هو ذات الواجب، البته به ما یلزمها، اونچه که الزام میکند این اسما را، به ما یلزمها الزام میکند این ماهیات را، من الاسماء و صفاتی که این اسما و صفات منبعثن عن حق هویته الالهیه و شمس حقیقته الواجبه، که این مبدأ الهی است که النافذ نورها فی جمیع حیاکل الممکنات، ولیکن این نفوذ نور وجود و ظهور از پس پرده این اسماء و صفات برای ممکنات هستش. الباسط فیها فیضها علا بساط جمیع الماهیات. پس دو تا مطلب رو اینجا باید کاملا در نظر گرفت. یک، مبدئیت کل در کل خیر و وجود و ظهور جز ذات حق سبحانه و تعالی نیست. مطلب دوم این است که این فیض و این نور وجود از مجالی و مظاهری می گذرد که این مجالی و مظاهر از اسماء الله نشأت می گیرند و اسماء الله اونها را تعمیم می کند. ثم لما کان اول من قرأ باب الاستنارة بنور الله و اول من نطق بلا اله الا الله و العبد الاعلا. خب این خیلی نکته لطیفی است که این صادر نخستین چطور صادر نخستین میشه؟ درسته به لحاظ امکانی در حقیقت حیثیت امکانیش یکسانه با سایر موجودات، لا موجوده ولا معدومه، هم نور وجود را یا قبول نور وجود یا قبول عدم رو یکسان داره، ولی چطور او اول میگیره؟ این به جهت اون همون ولو لم تمسس و نارون نورون علا نور، این قوت وجودی که میتواند پیدا بکند و ظرفیتی که این ماهیت امکانی درجه یک و صادر نخستین دارد، گرچه به لحاظ امکان یکسان است، اما اون چون میتواند وجود برتر رو دریافت بکند، او میشود صادر نخستین. ثم لما کان اول من قرأ باب الاستنارته به نور الله و اول من نطق به لا اله الا الله هو العبد الاعلى والعقل الاول والممكن الاشرف والحقيقه المحمديه فهو مصباح نور الله. آفرین بر این قلب و فکر و اندیشه متعالی صد متعالیین که به این زیبایی داره این رو تفسیر میکنه و حقیقت محمدیه رو به عنوان صادر نخستین، اولین حقیقتی که به که نطق به لا اله الا الله، او رو معرفی میکنه و اوست که میتواند در مقام وجود اولویت پیدا بکند و رجحان پیدا بکند. ثم لما کان اول من قرأ باب الاستنارة بنور الله و اول من نطق به لا اله الا الله هو العبد الاعلى والعقل الاول، کلمه عبد رو اول آوردن، و العقل الاول که اصطلاح فلسفی است، عبد اعلا همون اصطلاح وحیانی است، و الممکن الاشرف و الحقیقه المحمدیه فهو مصباح نور الله. پس اگه گفته شد که الله و نور السماوات، الله و نور السماوات و الارض، مثلا نورهی که مشکاتن فیها مصباح، این مصباح بشود همون حقیقت محمدیه، و به توسط این مصباح یقبل الاستضاء و الاستناره، این به وسیله این چراغی که خدای عالم روشن کرده است، استضاء و استناره کم کم آغاز می شود. یقبل الاستضاء و الاستناره، یقبل الاستضاء و الاستناره جمیع الماهیات الواقعه فی فضاء قابلیت الوجود. از این حقیقت محمدیه که صادر نخستین و عبد اعلا و ممکن اشرف هست استضاء میکنن، و اما خود همین هم باز در حقیقت وسائط فراوان و مجالی و مظاهر فراوان میخواد، و به توسطه یقبل الاستضاء و الاستناره جمیع الماهیات الواقعه فی فضاء قابلیت الوجود، و الماهیات الساکنه فی هواء بیوت اهل المحبه و العبودیه لمبدع الوجود. خب همه کائنات و مبدع مکونات و مبدعات، اونهایی که در عالم ملکوت و جبروت ساکن هستند، اونهایی که در بیوت اهل محبتن و در فضای عبودیت هستند که اینها در حقیقت موجودات برترن، ملائکه هستند و امثال ذلک، اینها اولویت پیدا میکنند در اینکه از این نور استضاءه کنند. و الماهیات الساکنه فی هواء بیوت اهل المحبه و العبودیه لمبدع الوجود الفائز لنور الخیر و الجود فذات النبی صلی الله علیه و سلم کمرآت المسئوله. خب پس همه ماهیات رو یاد کردن، و بالخصوص ماهیاتی که ساکنن در هوای بیوت اهل المحبه و العبودیه لمبدع الوجود، اون مبدع وجودی که فائز است برای نور خیر و جود. خب پس بنابراین این حقیقت محمدیه و ذات پیغمبر صلوات الله علیه در حقیقت اون مصباحی است که اون از اون مصباح این نورها طالع می شود. بنابراین فذات النبیه که مصباح است صلی الله علیه و سلم کلمرات المسقوله، مثل یک آینه صیقلی شده پاک مصفاست که خدای عالم در وجود او طالع شده، التي يحازي بها وجه النير يحازي بها وجه النير، که در حقیقت محازات هست به اون، التي يحازي بها وجه النير الاعظم، یعنی حق سبحانه و تعالی که نیر اعظم است، محازی با این مرآت مسقوله قرار گرفته و صیقلی شده و درش طلوع کرده است. و توا و توا و توازی شطر الحق، و یا این مرآت مسقوله موازی شده و محازی شده نسبت به جناب حق و طرف حق که حق سبحانه و تعالی باشد. چون این محازات صورت که پذیرفته و این مرآت مسقوله محازی با اون نیر اعظم واقع شده، فتجلا لها برای اون مرآت مسقوله که پیغمبر باشد صلوات الله و سلام علیه وجه ربکه که ذوالجلال و الاکرام است، یعنی خدای عالم با اسم ذوالجلال و اکرام در او طالع شده است. خب از اینجا ما یه تفریعی رو از جناب صدر متعلهین داریم که در حقیقت این تفریع معنای شفاعت در عالم وجود رو برای ما روشن میکنه. یعنی چی؟ خدا اون وتریست که تنهاست و فرد است و واحد است و احد است و امثال ذالک، ولی اون فرد اگر بخواهد برای کائنات و همه عالم هستی نور و وجود و امثال ذالک تعیین کند، این نیازمند، البته او نیاز ندارد، کائنات برای اینکه بتوانند نور را از حق دریافت بکنند نیازمند به یک واسطه هستند. این واسطه نقش شفاعت رو دارد، شفع می شود. یعنی خدای به علاوه این حقیقت محمدیه در مقام فعل، در مقام فیض، و الا خدا نیازی به این معنا ندارد، کان الله ولم یکن معه شی. اما اگر این موجودات بخواهند تحقق پیدا بکنند، این واسطه و این فاصله‌ای که این شفیع ایجاد میکند باید وجود داشته باشد. فتفریعون فکل من صحت نسبته الیه، هر موجودی که نسبتش به خدای عالم صحیح شده، یعنی وجود پیدا کرده، من فقراء امتهی سابقا و لاحقا انعکس نور الحق منه الیه، خیلی این حرف عظیم و والاست. شفا یا پیامبر شفیع امت که هست، بلکه همه امم که هست، بلکه همه کائنات به لحاظ اصل هستی از این پیامبر گرامی و ذات محمد صلوات الله و سلام علیه نور رو دریافت میکنند. و الا خدای عالم برتر از آن است که نورش مستقیما به کائنات بخورد. فکل من صحت نسبته الیه من فقراء امته سابقا و لاحقا انعکس نور الحق منه صلی الله علیه و سلم الیه، و هازا معنی الشفاعه التي يكون، هازا معنی الشفاعه التي يكون جميع الناس، بلکه جميع ممکنات، همه ممکنات محتاجین الیها یوم القیامه. حالا چون همونطور که عرض کردیم این الله و نور و السماوات و الارض هم ناظر به جهان تشریع است، هم ناظر به جهان تکوین، اینجا دارن اون حیث تشریع رو بیشتر پررنگ می کنن. التی یکون و جمیع الناس محتاجین الیها یوم القیامه، به اون شفاعت محتاجن، حتی الانبیاء و الاولیاء سلفن و خلفن، وجوه یوم اذن ناظره الی ربها ناظره، که اینها در حقیقت ربشون همان عرض کنم که ذات محمدیه ضربات الله علیه هست که خدا در اون ذات طالع شده و این ذات چون مرآت مسئوله هست و محاضی حق قرار گرفته، در حقیقت خدا درش تابیده است. خب بعد ایشون این رو دارن مطرح میکنند که اگر بناس نوری بر شیئی و بر ماهیتی در حقیقت اصابت بکند، این محاضی بودن یک و صاف بودن و صوفی بودن و پاک و منزه بودن از سوی دیگر، از تمام خلق تنها یک تن صوفی هن، ما بقی در سایه او میزی هن. این در حقیقت خلق صافی و صوفی و مصفا و مرآت مسئوله، در حقیقت مرآتیست که خدا در او تجلی کرده است و اگر موجودات دیگر هم بخواهند بایستی که محاضی او قرار بگیرند و صافی باشند و به نوبه خود کلمرآت المسئوله باشند. و علم ان الغرض الاصلی من العبادات و ریاضات هو تسویت و وجه ذات یک و المحاضات بالقلوب صافیه شطر نور الحق الاحد خلف زجاجة محمد صلی الله علیه وسلم. خب این خود پیغمبر صلوات الله علیه شد مصباح، اما این فیض وجود او همون زجاجه هستش که اون زجاجه چون مستقیمن باز نمیشه که اون نور بخواد به موجودات برسه، اونا هم باید از پس این زجاجه نور رو بگیرند، وگرنه اون نور هم مشرق است و سوزان هستش. وعلم ان الغرض الاصلی من العبادات و ریاضات و تسویت و وجه الذات و المحاضات بالقلوب صافیه. پس اولا تسویت و وجه الذات یک، دو و المحاضات بالقلوب صافیه شطر نور الحق الاحد که خلف زجاجه محمد صلوات الله علیه قرار بگیرن، لیشاهده نور الله، تا بتونن نور خدا رو مشاهده کنن. و از اون طرف هم از این ور قابلیت، از اون ورم فاعلیت و یقع علیه ذوق و معرفت الله. این الله نور السماوات والارض اینجوری به آسمان و زمین میرسد. و هازا معنا ما قال اویس القرنی علیه السلام للعبد ان یکون عیشتن که عیش رب. در حقیقت همون طوری که رب نورانی است، البته او نور الانوار است، مبدع نور هست، این هم نورانی زندگی کند. زندگی انسان عبد در حقیقت مثل زندگی رب است، از این جهت که نورانیت دارد، روشنی دارد، ظهور دارد و امثال ذلك. و الی ما ذکرنا یرجع حاصل و معنى العبودیت تامه. اونچه که ما الان داریم میگیم در حقیقت معنای حقیقت عبودیت است یا عبودیت تامه است. یه تعبیر لطیفی رو از برخی از اصحاب قلب، اصحاب معرفت دارن نقل میکنن که بسیار معنای جالبی است که وقد سئل عن بعض اصحاب القلوب که مل عبودیه، عبودیت معناش چیه؟ فقال اذا صرت حرا فانت عبد، اگر از ما سوى الله آزاد شدی، همین آزادی از ما سوى الله عبودیت درست میکند، لازم نیست کار دیگری بکنی، خودتو از ما سوى الله خالص بکنی و رها بکنی و هیچ تعلقی به ما سوى الله نداشته باشی، این عبودیت تو رو تعمیم میکند. اذا صرت حرا فانت عبد، معنای این سخن این است که اذا تجردت و خلصت عن التعلقات و تصفى قلبك عن الكدورات و قلبت از کدورات صاف و صافی شد، فصرت عبدا لله، تو در حقیقت اینجا بنده خدا خواهی شد. یعنی این یک نظام تکوینی است. اگر انسان خودش رو از ما سوا رها بکند و آزاد از ما سوا بشود، میشود عبد، فسرت عبدن لله، میشود ملکن مقربا یک، و ملکن و مالکن لجمیع الاشیاء دو. البته اینها رو فراموش نمی کنیم که همه و همه در پرتو عزت الله و عزت الله و قدرتهی و ملکه. لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. حالا این آیه تا چه حدی با این معنای عظیمی که فرموده اند ارتباط داره یه بحث دیگر است، ولی معنایی که الان دارن مطرح میکنن که عبودیت رو دارن معنا میکنن که از طریق این عبودیت انسان ملک میشود، ملک میشود و قدرت و سلطنت پیدا میکند، این بله شاید به این عبارت باشد که این لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، یعنی همون حقیقت محمدیه که این حقیقت محمدیه بر اینها طالع شده. این ناظر فقط به مباحث تشریعی نیست که در حقیقت یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه باشد، بلکه این اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم همون مرآت مسئوله ایست که محاضی حق قرار گرفته و خدا در او طالع شده و هر موجودی که در محاضی حق قرار پیامبر قرار بگیرد او هم روشن خواهد شد. و من ما ورد فی هذا المعنا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی خبر اهل الجنه که ان، خب اون چه که در حقیقت حالا انسانی که حالا دیگه این فضا داره به کمالش میخواد برسه، میفرماید که اگر کسی این گونه شد و از ماسوی الله حر شد، فرمود اذا صرت حرن فانت عبدون، اگر به این مرحله رسید اینجاست که وقتی وارد بهشت میشود اون ملکی که در حقیقت از طرف حق سبحانه و تعالی مأمور استقبال از بهشتی ها هست، در حقیقت سخنی رو میگوید که جناب اویس قرن گفته است که للعبد ان یکون عیشتن کعیش رب، که این ناظر به عالم قیامت است، به جنت است و اینکه انسان اونگونه زیست میکند. فاذا دخل، بله، و مما ورد فی هذا المعنا عن رسول الله صلی الله علیه و سلم فی خبر اهل الجنه، در باب اهل جنه که انه یاتی الیهم الملک، یک فرشته به سراغشون میاد، البته بعد ان یستعذن عنهم للدخول علیهم، بعد از اینکه از اون ملک و اون اجازه گرفتن که داخل بشوند، وقتی فعضا دخله، وقتی این مؤمن وارد بهش شد، ناولهم کتابن من عند الله، یک نوشته ای از ناحیه حق سبحانه و تعالی به دستشون میدهند که در این کتاب اینجور نوشته شده، فعضن فل کتاب لکل انسان که وارد بهش شده، به خاطبه به، با این جمله خدای عالم اونها رو مورد خطاب قرار میده، من الحی القیوم الی الحی القیوم. این همون سخنی است که جناب اویس قرن فرمود که للعبد ان یکون عیشتا کعیش رب، که خدای عالم حیات در مقام فعل ها، نه در مقام ذات، در مقام فعل چگونه است اراده حق؟ این است که اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اینجا هم همینطور خواهد شد، من الحی الغیوم الی الحی الغیوم، یعنی دیگه از این به بعد مؤمنانی که در بهشت هستن حیان برای ابد، حیان و همچنین غیومن یعنی مقومن، قوام بخشن به کائنات هستی و وجود عطا میکنن به اذن الله، حیات را، اراده را، رزق را و امثال ذالک. و اما بعد، یعنی بعد از این که فرمود من الحی القیوم الی الحی القیوم، بعد می فرماید که فانی اقول للشیء، من این طور هستم که به اشیاء می گویم کن فیکون، و قد جعلت کل یوم تقول للشیء، تو هم الان می گویی به یک شیء باش، او هم خواهد بود. یعنی دیگه با اراده کار میکنه انسان، همونطوره که اراده حق کن فیکون میکند، اراده یک انسان کامل مؤمن شایسته که به این درجه رسیده، حی قیوم شده، کن فیکون هستش. فقال صلی الله علیه وسلم فلا یقول احد من اهل الجنه لشیء کن الا و یکون. رسول مکرم اسلام در ادامه این حدیث نورانی و قدسی فرموده است که احد، هیچ کدام از اهل بهشت نیستند، از اهل جنت در این مرحله و مرتبت و مکانت نیستند، مگر اینکه به شیئی میگن باش و او هم به تبع خواهد بود. فقال صلی الله علیه وسلم فلا یقول احد من اهل الجنت لشیء کن الا و یکون، که حتما خواهد بود. یعنی انسان به درجه میرسد که امر الهی را، همون عیشه‌ای که للعبد عیشتون که عیش رب، این سبک زندگی و شرایط حیات انسان مؤمن بهشتی خواهد بود. رزقنا الله و ایاکم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.